چیزی که برات فرستادم، این شاخ و برگی که فرستادم، یک نوع گیاه هستش که برای پایین آوردن تب شدید به کار میره. بعد معرفی میکنه، میگه ایرانی ها بهش میگن بیدمشک. اون دقیقت پوسته کرکدار اگر بشکنه یک آب زلالی از توش در میاد که این برای پایین آوردن تب بسیار مفیده. این نشون دهنده اینه که قسمت های از این گیاهانی را هم که تهیه میکرده میفرستاد و به سفارش یک مجموعی، به سفارش یک شخصیتی که دقیقت کمتر معرفی میشه، این کار را انجام میداده. دلاواله
جان سلیمی، در واقع میتونیم اینجور نتیجه بگیریم که اون فردی که سفارش دهنده است اشرافی داشته نسبت به فضاهای علمی ایران و میدونستی که در ایران در بحث پزشکی و در توسعه پزشکی پیشرفت‌های صورت گرفته و مواردی میشه از همون منطقه و از همون اقلیم تهیه کرد که نواقص و نقصان‌های اون منطقه به شکلی برطرف بشه. یعنی ایتالیا نیاز مبرمی داشت به داروهای ایرانی. جالب اینجاستش که ما در بحث تجارت و توسعه تجارت در ایران در کنار صادرات خشکبار، در کنار ابریشم، نکته‌ای که خیلی های اهمیت صادرات داروهای گیاهی هستش که از طریق ایران صورت می‌گرفت و داروهای گیاهی ایران عمدتاً شامل مناطقی، یعنی حوزه نفوذ شامل شمال خاورمیانه و حتی دارالسلام در شرق آفریقا میشده، اروپا میشده و میتونیم بگیم که شناخت کافی و وافی رو خیلی از سیاحان، خیلی از تجار نسبت به فضای ایران داشتن در بحث گیاهان دارویی. در گفتار دیگه جناب سلیمی اشاره خواهیم کرد باز به نمونه دیگه از اهداف و سفرهای پیترو دلاولا که انشاءالله مورد توجه از شنونده واقع بشه.
دلاواله در عبور از شهرهای ایران وضعیت اجتماعی و قالب تعاملات اجتماعی را در مجموعه‌ای به نام بازار دیده است. بازاری که دلاواله به توصیف آن پرداخته دارای ناظران حکومتی بوده و این ناظران علاوه بر حفظ نظم در بازار، دقت نظر ویژه‌ای در مورد اوزان و مقیاس کالاها داشتند و کوچکترین بی‌توجهی به حفظ اوزان و مقیاس‌ها مجازات شدیدی در پی داشته است. دلاواله در گزارش خود به پول رایج در بین مردمان شهرها و روستاهای ایران اشاراتی کرده و اظهار داشته تمامی مناطق از یک پول واحد، آن هم ضرب حکومتی، استفاده می کردند و همین پول واحد در مبادلات اقتصادی مورد استفاده بوده است.
جناب سلیمی اشاره فرمودیم به بحث اهداف سفرنامه پیترو دلاولا که این فرد سفارشایی رو از سرزمین خودش به همراه داشت و ذهن قوی این فرد در حدی بود که به هر اقلیمی، به هر منطقه میرسید قطعا میدونست که دنبال چه مسئله ای هست، آیا اون سفارش لازم رو بهش دسترسی داشته، بهش دست پیدا کرده، یا اینکه در صدد به دست آوردنش هست. اشاره فرمودیم به کتاب معروف قانون ابن سینا که مورد توجه پیترو دلاولا بوده و سفارشی بوده که از اروپا به همراه داشته. بله. و خیلی از جاها و خیلی از بازارهای ایران رو میگرده تا بتونین کتاب رو به دست بیاره و در نهایت به این نتیجه میرسه که کتاب ارزشمند ابن سینا و قانون ابن سینا رو میتونه از طریق دربار و شخصیت‌هایی که در درون دربار با یک جایگاه علمی سر و کار دارن به دست بیاره و از همون طریق دربار هم اقدام انجام میده و در نهایت کتاب قانون ابن سینا رو به دست میاره. این یه موردی هستش که نشون میده پیترو دلاولا با یک تیزبینی و با یک هدف از پیش تعیین شده وارد ایران میشه. این گونه نیستش که بدون هدف و بدون برنامه‌ریزی وارد ایران بشه و هر جا باری به هر جهت مسائل رو به دست بیاره. نکته که باز خیلی مهم هست، شما اشاره فرمودید به ارسال نامه‌ها و گزارش‌ها، حتی توضیح میده که فلان داروگیا چه خواصی داره. این باز اهمیت این کتاب رو نشون میده که گزارش لحظه به لحظه رو پیترو دلاولا جمع‌آوری میکنه و ارزشمند کتاب هم به خاطر این موضوع هستش. خود نگارنده با دیگه رجوع نمیکنه به حافظه، بلکه در همون روز و در همون لحظه گزارش خودش تدوین میکنه و آماده میکنه برای آرشیو و تبدیل شدن به کتاب. درسته. این موضوع رو باز برای از شنونده تشریح بفرمایید، سپاسگزار میشم.
حتی باز در ارتباط با اون انگیزه ها و اهداف سفرش، خودش ابتدای کتاب به هر حال در جایی گفته که ارضای حس کنجکاوی یکی از دلایل سفرش بوده، ولی به همین جا ختم نمیشه، چون نسبت به خیلی از چیزای دیگه هم باز کنجکاو بوده خود دلاواله.
بله،
دلاواله اعلام میکنه که هرچند من نتونستم در کشور خودم شاهد یک سلطنت باشم و با عثمانی ها بجنگم، ولی حالا که در یک سرزمینی که این زمین آماده هستش قرار گرفتم، آماده این جنگ هستم، این اشتیاق را دارم که با عثمانی ها بجنگم. این در واقع یکی از اهداف، یکی از انگیزه های سفر دلاواله بوده، هم ایجاد زدیت یا تشدید اون زدیت بین ایران و عثمانی و برافروختن آتش جنگ بین ایران و عثمانی، و همین که از طریق ایران با وضعیت مسیحیان ایران آشنا بشه، و حتی قید میکنه که یکی از اهدافش، یکی از دلایلی که اشتیاق بسیار شدیدی برای ملاقات با شاه داره، این هستش که مسئله مسیحیان را مطرح کنه.
بله.
هرچند از این آزادیم البته برخوردار بوده که به هر کجا که میرفته اون مسیحیان دقیقت ایرانی را جمع میکرده، برشون حرف میزده، راهنمایی میکرده، حتی نسبت به بعضیاشون البته با بدبینی، اونایی که جزء کاتولیکا نبودن با بدبینی حرف میزده، ولی به هر حال نشون دهنده اینه که این مسئله تعقیب موضوع و زندگی مسیحیان یکی از عوامل اصلی در سفرش بوده، غیر از این زدیت با عثمانی در این سفرنامش موج میزنه، چون که خودش به هر حال به عنوان یک شوالیه، به عنوان یک فردی که با سوارکاری، با شمشیر بازی آشنایی داشته و اصلا آموزش دیده از زمان بچگی، و میگه الان این مسئله به درد من میخوره، حتی میگه در خواب هم میبینم که چقدر از این عثمانی های کافر را کشتم، اینه که مسیحیان را آزار میدن کشتم، از جنازه های اونها رد میشم. اینم نشون دهنده اون انگیزه است، یکی از انگیزه های سفرش است،
و به اضافه تعصب مذهبی که داره،
تعصب مذهبی بسیار شدیدی هم داره، حتی به خیلی از همکیشان خودش هم اونایی که کاتولیک نیستن کافر میگه، با چون این روحیتی هستش که به ایران میاد، در به در به دنبال شاه میگرده، چون زمانی که به اصفهان میرسه شاه عباس در مازندران به سر میبره،
پس مسیر از مازندران رفت،
رنج سفر از اصفهان تا مازندران به خودش میده، در اونجا با شاه ملاقات میکنه، حتی در اونجا غیر از این که یک سری مسائل مربوط به مسیحیان را با شاه در میان میذاره، مسائل اساسی را اعلام میکنه که یکی از نقشه میکشه هستن، یک نقشه نظامی میگه که شاه ایران را وادار کنم که قزاق‌های ساکن در کناره‌های دریای سیاه را دقیقاً حمایت کنه، برای اینکه اونها
منطقه کریمه،
بله، اونها از شمال به امپراتوری عثمانی حمله کنند. حتی در اون زمان، در همون زمانی که شاه در شمال در مازندران به سر میبرد، یک سفیری از قزاق‌ها هم به دربار شاه میرسه. این نشون دهنده اینه که از اون طرف هم باز این برنامه وجود داشته، یعنی یک برنامه کاملا حساب شده وجود داشته برای اینکه شاه ایران را وادار به جنگ با عثمانی ها بکنن، و حتی یک جبهه جدیدی علیه عثمانی در اون شمال عثمانی ایجاد بکنن،
ایجاد بشه. بله،
این انگیزه سفر
دلاواله است که نشون میده که هم با یک انگیزه اقتصادی وارد ایران میشه، هم انگیزه و هدف علمی که خیلی از کتاب و متون علمی رو در جستجوش هست بخواد به دست بیاره، نمونهش رو اشاره فرمودین قانون ابن سینا، و هم از یک جهت که به دنبال سفری هستش که منجر به جنگ ایران و عثمانی بشه و آتش جنگ ایران و عثمانیش شعله برتر بشه.
حتی در این بحث نظامی زمانی که از عثمانی عبور میکنه، کل اصلا برآورد میکنه توان نظامی عثمانی ها را، هم از نظر تعداد نیروها، هم از نظر سلاحایی که دارن، هم از نظر دژها و استقاماتی دارن، و هم از نظر سلاحا و تجهیزاتی که علیه دژها و خندقها و نمیدونم اون باروهایی که در جنگ مورد حمله قرار میگیره ارائه میده. به فرض چقدر دژکوب دارن، چه دژکوبهایی دارن، چه ابزارهایی دارن برای کوبیدن حصارها،
تعداد توپخونهاشون
کاملا مشخص میکنه. این نشون دهنده که با تیزبینی، با دقت تمام دقیقت برآورده توان نظامی ایران و عثمانی را داره. این
به هر
حال نشون دهنده اون انگیزه سیاسی و نظامی سفرش هم هست.
پس در واقع جناب سلیم میتونیم اینگونه عنوان کنیم که پیتو دلاولا در وهله اول با یک انگیزه قوی سیاسی نظامی وارد میشه، چون دقیقا. اشاره فرمودین که هم نقشه جنگی و راهکار جنگی و باز شدن یک جبهه جدید علیه بله. عثمانی رو مطرح میکنه و از یک سمت دیگه برآورد نیروها، تجهیزات و حتی باروبونه عثمانی ها رو محاسبه میکنه که تا ایرانی ها با یک اطلاعات کافی و وافی بتونن جبهه جدیدی رو علیه عثمانی باز بکنن و این به نفع اروپا هم تموم بشه و اون کینه شخصیت مثل پیتر دلاولا هم به نوعی تسکین پیدا بکنه.
حتی در جنوب ایران هم باز اون استحکامات دقیقت مرزی ایران را برآورد میکنه، معرفی میکنه، که این هم باز از اون دید نظامیش سرچشمه میگیره به عنوان یک سیاه معمولی که فقط به زندگی مردم عادی میپردازه نیستش. واقعا میبینیم که به همه چیز مثلا این مسائل نظامی هم بسیار توجه میکنه و باز اون بحث ضدیت با عثمانی را داره. در یکی از نامه‌هایی که به همین شخص ماریو میفرسته میگه که خودتون میدونی که من قبل از اینکه به اینجا بیام باز در صدد بودم که یک موقعیت به دست بیارم و علیه عثمانی ها بجنگم، ولی قبلا جز چند درگیری کوچی که در زیر پرچم اسپانیایی ها انجام دادم با عثمانی ها درگیر نشدم، ولی در ایران این موقعیت را دارم که با عثمانی ها در لوای یک پادشاه هرچند کافر به شاه عباس صفوی میگه علیه عثمانی ها بجنگم. این باز از خصلت ها و روحیات دلاوالا استش که خودشم به خوبی بیان کننده این مسئله است.
پس بنابراین جناب سلیم اینجور میتونید نتیجه بگیریم که اهدافی که اولا پیتر دلاولا داره از پیش تعیین شده است و تمامی نقطه نظراتی که مطرح میکنه به عنوان نقطه مشورت و نقطه شروع با مرکز و جایگاه سفر خودش که مبدأش باشه مراوده برقرار میکنه، ارتباط برقرار میکنه، مکتوباتی میفرسته تا اگر دیدگاه جدیدی دارن، هدف جدیدی دارن، برای شخصیت معرفی بشه. و این نشون میده که این فرد تنها به صورت فردی سفر نکرده، بلکه یک گروه و سازمانی سفر ایشون رو پیریزی کرده، برنامه‌ریزی کرده و به سمت ایران ایشون گسیل شدن. سپاسگزارم، در فرصت بعدی با زحمت شما خواهیم بود.
در روزگار صفویه با توجه به گزارش دلاواله از عصر شاه عباس، تجارت ایران تنها شامل به مناطق مرزی و داخل قلمرو صفویان محدود نمی شد، بلکه در روزگار شاه عباس حوزه تجارت ایران شامل اروپا، چین و هند هم می شد و به همین دلیل تجارت روزگار صفوی عامل رشد اقتصادی در لایه های مختلف اجتماعی شد. زیرا دلاواله در گزارش خود از صنعت پارچه بافی که صادرات آن به اروپا صورت می گرفت سخن گفته و موارد دیگر را نیز به عنوان فعالیت اقتصادی فرامرزی ایرانیان ذکر کرده است.
جناب سلیمی، همونطور که مستصر هستین، ما به بخشایی از اهداف سفر پیترو دلاواله اشاره کردیم و دلاواله رو از این منظر بهش پرداختیم که این فرد با یک دقت نظری وارد ایران میشه و نوع بیاناتش، نوع گفتارش و نوع مکتوباتش نشون میده که با یک سازماندهی، با یک برنامه از پیش تعیین شده وارد ایران میشه، اهداف نظامی رو در پیش داره، اهداف سیاسی رو در پیش داره، راه‌های تجاری ایران رو معرفی میکنه و حتی کالاهایی که میتونه صرفه اقتصادی بالایی داشته باشه اینها رو هم باز تشریح میکنه و تا جایی پیش میره که تعصبات خودش رو در رابطه با جنگ با عثمانی هم مطرح میکنه و حتی به این موضوع میپردازه که یکی از عوامل برتری جوی ایرانی ها در بحث نظامیگری و پیروزی ها و توافق و اینها این هستش که خانواده اینها هم یا دسته ای از زنان هم در کنار سپاهیان حضور دارن و حتی در رزم و جنگ هم
همراهشون هستن.
بله. این رو به عنوان یک نکته و نقطه مثبتی مطرح میکنه در بحث جنگاوری و دفاع ایرانی ها. این موضوع رو بیشتر برای از اون شرمنده تشریف فرمایید ممنون میشم.
هم به خاطر به هر حال اون حسی که خانواده بهشون میده، دفاع از خانواده و دفاع از اون دقیقت حریم خانواده که همراهشون باشه بهتر میجنگن، دقیقت این زنان و همسران خودشون رو می بردن، حتی خود شاه، خود فرماندهانی که در ارتش ایران بودن همسرانشون می بردن، و این نشون دهنده اون روحیه دقیقاً حفاظت خانواده هستش که در بین ایرانی ها وجود داشته. حتی میتونه این را هم مطرح کنه که زنان به هر حال با میل با رغبت میرفتن که شاهد پیروزی همسرانشون باشن، یک سهمی در جنگ داشته باشن، به اونا روحیه بدن و از این قبیل مسائل. ولی حضور دلاواله دقیقاً غیر از اینکه این روحیه ایرانی ها را تحسین میکنه، خودش از جنبه دیگری یک مقداری بهش میپردازه و یک مقدار جنبه رمانتیک بهش میده. بعد از اینکه به اون مسئله حضور همسران و زنان شاه و دقیقاً زنان و خانواده فرماندهان ارتش صفوی اشاره میکنه، میگه که چه خوبه که من هم در این جنگ با زنانی که به همراه دارم و از جمله اون خانم معانی که کاتولیک متعصبی هم بوده همراهش بوده شرکت کنم، به من روحیه میدن. و حتی اعلام میکنه که چه خوبه زمانی که آدم از این جنگ برمیگرده، از میدان جنگ برمیگرده، زنان ازش استقبال کنن و اگر دقیقاً زخمی شده زنان پانسمانش کنن، که یک مقدار جنبه
التیامی برای راحتش باشه.
اون رمانتیک مورد نظر دقیقاً دلاواله رو مطرح میکنه و خودش هم البته میگه که این مقوله با اون چیزی که ما در اروپا داریم با این مسئله ایرانی ها متفاوته. میگه که این جنبه رمانتیکش دقیقاً در ذهن ایرانی ها نیست.
بله.
و این در جنگی که در لشکرکشی که شاه عباس صفوی داره علیه عثمانی ها، یا بهتر بگیم برای دفع حمله عثمانی ها در اردبیل مستقر میشه، دلاواله هم همراه اونا هستش، هرچند خودش و دقیقاً خود دلاواله که همراهش ها بودن مستقیما درگیر جنگ نمیشن، ولی از نزدیک در جریان این جنگ هستش، از نزدیک در جریان اون شگردهای نظامی که ایرانی ها دارن و در جای خودش در یک دقیقاً فرصت مناسب بهش خواهیم پرداد اشاره میکنه. پس بیدلیل نیستش که دلاواله میره در بدن جنگ ایران شرکت میکنه، نزدیکترین اخبار رو دقیقاً میشنوه، میگیره و به اروپا میفرسته. و جالب اینه که این سیستم نامه‌رسانی که در ایران بوده در خارج از ایران هم ادامه پیدا میکنه و به راحتی اون نامه‌ای که دلاواله میفرسته به دست اون طرف، یعنی اون ماریوی که هنوز ناشناخته مونده، میرسه. این غیر از اینکه امنیت نامه‌رسانی در ایران را نشون میده، اون بحث سازماندهی برنامه سفر دلاواله را هم برای ما مشخص میکنه.
پس چون سریمی با توجه به گفتاری که شما در این برنامه داشتیم، به این نتیجه میرسیم که پیتو دلاولا حتی در مشورت نظامی هم با شاه مرتبط بوده، چرا که
بله از
قبل از ورود به ایران تمامی تجهیزات و استراتژی نظامی عثمانی ها را از نزدیک دیده بود.
بله.
و این گزارش ها رو در اختیار شاه قرار داده و در اون جنگ هم شاه عباس از این گزارش ها به نوعی استفاده میکنه. سپاسگزارم جناب سلیم، ان شاء الله در فرصت های بعدی باز به موضوعات دیگه از سفرنامه پیتو دلاولا اشاره خواهیم داشت.
دوستان عزیز، به پایان برنامه سفرقاب و نظرها رسیدیم. تا درودی دیگر، بدرود. شب شما بخیر باشه هموطنان عزیزم. ساعت 18:49 دقیقه است و شما صدای ما را از رادیو ایران میشنوین. شب بخیر ویژه هم عرض میکنیم خدمت شما سالمندان عزیز که همراه ما هستین. خیلی از کارشناسان اجتماعی دوران سالمندی رو به عنوان دوران طلایی زندگی میشناسن، چرا که این دوران زمان بهره گیری از اندوخته ها و تجربه های شیرین زندگی بدون دغدغه ها و مسئولیت های دشوار و خسته کننده است. امیدوارم شما سالمندان عزیز همیشه تنتون سلامت باشه.
توی یک خونه ساکت قدیمی، پشت یک پنجره غبار گرفته، یه نگاه نگران مونده به در. خیلی وقت یه نفر سراغ تنهاییش نرفته، خیلی وقت نگرفته کسی از دلش خبر، خیلی وقت نگرفته کسی از دلش خبر. برکت خونه هامونن پیرامون بزرگترامون، دارن از روزای رفته حرفای تازه برامون. نگو پیرم دستامونو میتونن هنوز بگیرن، اونا ریشن ماها برگیم برگا بیریشه میمیرن. نگو پیرم دستامونو میتونن هنوز بگیرن، اونا ریشن ماها برگی برگا بیریشه میمیرن. مثل بارون حتی با نامهربون، مثل شاخه ها صمیمی است دستاشون با آسمون. اونا عمریه چشیدن سرد و گرم روزگارو، میشه تو نگاهشون خون قصه سبز بهارو. نگو پیرن دستامونو میتونن هنوز بگیرن، اونا ریشن ماها برگیم برگا بیریشه میمیرن. نگو پیرن دستامونو میتونن هنوز بگیرن، اونا ریشن ماها برگیم برگا بیریشه میمیرن. نگو پیرن دستامونو میتونن هنوز بگیرن.
ایران را،
ایران را
بشنویم،
ایران را
بشنویم،
بشنویم.
Thank you. من یه پدر بزرگم، بعد یه عمر زندگی و تجربه میدونم از یه دوغ چی میخوام. برای همینم سلامتی، کیفیت و فرمول خاص دوغای آلیس بهترین جایزه آقای دوغه واسه خانواده ما. آلیس برای خانواده.
اطلاعات فوری.
وسایلی که روزانه افراد زیادی از آنها استفاده می کنند، نظیر دکمه های آسانسور، دستگاه های حضور و غیاب محل کار، خودپرداز های بانک ها و سایر موارد از این دست، یکی از عوامل انتقال بیماری های ویروسی نظیر آنفولانزا و کرونا ویروس هستند. سعی کنید بعد از استفاده از آنها دست های خود را بشویید و یا ضد عفونی کنید و در شرایطی که امکان دارد با استفاده از دستمال کاغذی دکمه های آنها را لمس کنید.
نشانی گام هایت، نشانی فکر هایت، نشانی عزمت، نشانی رسیدن همین هوایی است. نشانی
وقتی بدونی کاری که انجام میدی قرار زمین رو جای بهتری برای زندگی انسان کنه، دیگه مشکلاتش هم برات زیبا میشه. نشانی عظمت کاری که انجام میدی اول باید توی قلب خودت باشه.
معلم توجه کنه و بدانه که آینده کشور متأثر از همت او و حکمت اوست. بدانه که کاری که او داره الان سر کلاس انجام میده، مخاطبش هر کی میخواد باشه، از کودک خردسال تا یه جوان 17-18 ساله، او داره در واقع آینده کشور رو میسازه. هر معلمی باید این رو احساس بکنه. این به او اعتماد به نفس میده، به او امید میده و به او انگیزه میده که بتوانه خوب کار خودش رو انجام بده، شأن خودش رو بالا بدونه. وقتی که شما خودت شأن خودت رو بالا دونستی، مردم هرچی فکر میکنن بکنن. انسان وقتی خودش فهمید، به معنای واقعی کلمه فهمید که چه شأن والایی داره، که واقعا هم والاست شأن معلمی، اون وقت این موجب می شود که از این شأن سیانت بشه و حفاظت بشه.